شادی یا احساس شادابی برای درخت میکنم. ما اینجا نام رنگ او طرف میگذاریم بجایش عادت میگذاریم. خیره باز دوباره هم میتونیم پس رنگ بله بله انسان ها از اونها رنگ میگیره، طبعا رنگ میگیره، بله 100% انسان ها در کنار هم دیگر خود رنگ پذیر هستند، رنگ میگیرن از دیگر خود. یک ضرب المثل که همز جالبه که هست میگه خربزه از خربزه رنگ میگیره.
از بامیان زیبا هم یک پیامک رسیده. لیلا خواهر منو نوشته کردن که من قالین باف هستم و قالین می بافم، قالین های رنگ و برنگ، هر رنگش به جای خود زیباست. برای مردم عزیز افغانستان آرزوهای خوش دارم. ما هم برای شما آرزوهای خوش دارم. صبح مردم و بامیان بخیر.
دوستی که من و شما را به سوی حق و حقیقت دعوت کنم و از او بوی رنگ زلالی و شفافی رو مشاهده کنیم. قطعا اطراف ما هستن چنین دوستانی و به نظر بنده هر کس چنین دوستی داشته باشه باید به خودش افتخار کنه. به نظر ما یک دوست خوب دوستی است که میتونه رنگ زندگی دیگران به خوشرویی و زبان خودش متحول کنه.
شما باور بکنین با مطرح ساختن چنین یک برنامه فلسفه زندگی یک انسان میتونین پیدا بکنین، خوش دیدگاه یک انسان در کل با تمام معنا میتونین در مورد زندگی بسنجین. یک برنامه بسیار جالب باور بکنین که ما بسیار خوش شدم. ای کاش ریکاردر تلفن ما درست نبود که ما صدای شما را ریکارد میکنم. بار بار من برنامه شما را صدای شما را میشنوم. انشالله باز در شنونده هم که بودم ریکارد میکنم اما برنامه را انشالله. ولی دیگه این یک برنامه خیلی عالی، یک طرز متفاوت، شاید برای شنونده های عزیزم خیلی خوب و خیلی یک جذابی برنامه پیش بره. بخیر.
اگر شما از رنگ های شاد استفاده می کنید طبیعتا آدم بانشاد و خوشحالی هستید، ولی اگر از رنگ های تیره استفاده می کنید باید نگرشتان و فکرتان را تغییر مثبت بدید تا بتونید از رنگ های شاد بیشتر استفاده بکنید.
دوست عزیز شنوندهی که گفتن ای کاش ریکورد ما بود که برنامه شما رو ریکورد میکردم، باید بگویم که دوران ریکورد برنامه های رادیو تلویزیون گذشته، همه برنامه ها در سایت موجود هستند. میتونین به parstudio.com/dari مراجعه کنین، از قسمت برنامه کافه صبح هر روز بعد از تمام شدن برنامه شنونده باشه. اما با پایان برنامه نزدیک شدیم. صحبت های کارشناس و روانشناس برنامه احسان نوری را با هم میشنویم.
امان که بودر ما یاد از او سلام تقدیم میکنم خدمت شما. زمانی که صحبت از آراستگی میشه در ذهن ما نظم و تنظیم و ترتیب میایه، یعنی زمانی که ما میخواییم یک خانه آراسته داشته باشیم تأثیر از این روی ذهن چی است؟ اگر ما خانه میریم خانه ما آراسته است، تنظیم است، منظم است، هرچی در جای خود است، مثلا دیکوراسیون خیلی خوب داره، ما امو خوب جورش کرده و خود از این برای ما آرامش میده، وقتی خانه میایی یک فضای خیلی خوب داره. همیشه ما کوشش کنیم در خانه خود رنگای خیلی خوب استفاده کنیم که هر رنگ از خود ویژگی های خاص خود داره و هر حکس که نصب میکنیم و قابایی که نصب میکنیم روی خانه خود خیلی تاثیر داره. بعضی کسا عکس خود نصب میکنن که فکر کنم خیلی خسته کن است، عکسای خیلی بزرگ طبیعت نصب کنیم و خیلی برای ما آرامش میده. وقت زمانی که از خواب برمیخیزی میبینی چه طبیعت زیبایی را میبینی، خصوصا که مثلا هوا خیلی گرم باشه و تو مثلا دو عکس خیلی زیبا در دو طرف اتاق نصب شده باشه، یک عکس آبشار باشه یکی سبز باشه و صبح وقت برمیخیزی خیلی دیگه لذت بخشه و خود ازیر یک ریلکسیشن است. ما زمانی که ما برای کسایی که میخواهید ریلکسیشن کنه برشان میگم چشمایتان رو بسته کنین و شما تجسم کنین چیزایی که من میگم تجسم کنین. من برشان میگم اونا تجسم کردن میرن در یک فضای راحت، میرن در یک آبشار، اونا رو میگم راحت باشین، تمام چیز رها کنین، تمام چیزایی که در زندگیتان از رها کنین و شما کاملا راحت هستین. چقدر ببینین آبشار خوب است، چقدر هوای خوب است، چقدر سبز است، چقدر شما حس میکنین، حس خوب دارین و خود از اون آرام میشن، به آرامش میرسن. این صحبتایی که کردم هر کس استفاده کنه و هم با آرامش میرسه. یعنی ما تجسم کنیم، با تجسم، با تصویر سازی ذهنی ما خیلی راحت میشیم. ما یکی از مشکلایی که داریم قبول نمی کنیم. خانواده‌ای که تنظیم هستن، شوهرشان مثلا، پسرشان، دخترشان، کلش تنظیم مثلا اونا کار نمیکنن. بعضی وقتا شاید بکنن اما نمیکنن. خوب است که اگر میکنن اون مسئولیت احساس کنن که یعنی یک نفر مسئول نیست که کل کارهای خانه را کنه. یعنی برمیگرده به فرهنگ ما، فرهنگ خود ما.
تشکر میکنم از جناب نوری، کارشناس محترم برنامه، از شما عزیزانی که همرقم همراه ما بودین، صدایتان ارسال کردین، پیامک روان کردین. پیامک گفتم، یک پیامک هم از خواهر ما صفا سادات از هرات رسیده که سلام و صبح بخیر دادن. ما هم با شما و مردم عزیز هرات و ولسوالی کاسن صبح بخیر میگن. هفته خوبی بود که از رنگ زندگی گفتم. انشالله که رنگ زندگی تان آبی آسمانی و دلخواه باشد. و اما هفته بعد در کافه صبح چی خواهیم گفت؟ وارد فصل زیبای خاطره ها، فصل رنگ ها، فصل بیادماندنی پاییز شدیم، فصل خزان به قول مردم عزیز افغانستان. هفته آینده گپ و گفت های خزانی را پیش می کشیم. نظر شما چیست؟ پیشنهاد یکی از شنونده های عزیزم همی بود. و روز شنبه یعنی اولین روز هفته، سوال ما از شما ای است که کدام فصل را بیشتر دوست دارین؟ چند نفرتان فصل پاییز را میگین؟ ببینیم تا روز شنبه چه اتفاقی خواهد افتاد و چه پیامک ها و صدایی از شما عزیزان بر ما میرسد. تا شنبه، کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
تشکر از شما، تشکر از شما نونده عزیزتان. خدا کنه که تمام مرگم ما یک زندگی رنگه و خالص داشته باشد.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. وزیر خارجه چین آزادسازی ذخایر ارضی افغانستان را خواستار شد. به گزارش رویترز، وزیر امور خارجه چین روز چهارشنبه در نشست آنلاین وزرای خارجه گروه 20 گفت ذخایر ارضی افغانستان دارایی‌های ملی و به مردم این کشور تعلق دارد و نباید به عنوان موضوع چانه‌زنی برای اعمال فشار سیاسی بر افغانستان از آن استفاده شود. وانگ وی همچنین افزود که تحریم‌های اقتصادی یا محدودیت‌های یکجانبه علیه این کشور باید رفع شود. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در 15 اوت، آمریکا 9 میلیارد و 500 میلیون دلار از دارایی‌های این کشور را مسدود کرد که این وضع بر فعالیت‌های تجاری و معیشت مردم تأثیر گذاشته است. رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه آمریکا با تعهدات خود در قبال افغانستان عمل نکرده گفت که ایالات متحده باید اقدامات بیشتری در این زمینه انجام دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبری CBS نیوز گفت ایالات متحده باید در مورد هجوم بیشتر پناهجویانی که در پی بحران خروج آمریکا از افغانستان ایجاد شده اقدامات بیشتری انجام دهد. وی در این مصاحبه گفت که ما بیش از 300 هزار مهاجر افغانستانی داریم و دیگر نمیتوانیم از پذیرش پناهجویان این کشور در ترکیه استقبال کنیم. اردوغان ماه گذشته گفته بود که ترکیه مکان تجمع پناهندگان هیچ کشوری نخواهد بود و مرزهای این کشور را برابر هجوم پناهندگان تقویت میکند. این گزارش حاکی است که مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه که به نیویورک سفر کرده با آنتونی بلینکن همتای آمریکایی خود در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و رایزنی کرد. وزرای خارجه آمریکا و ترکیه در جریان این دیدار بر تداوم همکاری در موضوع افغانستان بعد از خروج نظامیان خارجی از آن کشور تاکید کردند. همزمان با تعطیلی بیش از 150 رسانه در افغانستان، خبرنگاران میگویند که در یک ماه گذشته دسترسی آنان به اطلاعات نیز محدود شده است. به گزارش طلوع نیوز، یک ماه از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان میگذرد، اما برغم وعده های پیشین، رسانه ها روز به روز با محدودیت های سخت‌تر برای دسترسی به اطلاعات مواجه شدند. کمبود منابع مالی رسانه های افغانستان یکی از دلایل بیکاری و خروج خبرنگاران با تجربه از این کشور است. بر اساس گزارش طلوع نیوز، در یک ماه گذشته فعالیت 153 رسانه دیداری، شنیداری، چاپی و رسانه های آنلاین در افغانستان متوقف شده است. راه اندازی شبکه های رادیویی، تلویزیونی، روزنامه ها و رسانه های آنلاین یکی از دستاوردهای دو دهه گذشته افغانستان به حساب می آید، اما تنها در یک ماه گذشته فعالیت ده ها رسانه به دلایل گوناگون به ویژه کمبود بودجه متوقف شده است. گزارش تعطیلی رسانه ها و محدود شدن دسترسی به اطلاعات در حالی مطرح می شود که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که هیچ محدودیت بر رسانه های آزاد وضع نشده و این رسانه ها می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در ادامه ملاقات‌ها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با برهمسالی رئیس جمهوری عراق دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا، امیر عبداللهیان در این ملاقات با تاکید بر روابط راهبردی ایران و عراق از آمادگی تهران برای گسترش همه‌جانبه روابط خبر داد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به ابعاد مختلف روابط دو جانبه بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت‌ها در دو کشور تاکید کرد. در این ملاقات رئیس جمهور عراق از تمامی کمک‌های ایران طی سال‌های گذشته تشکر نمود و اراده قطعی بغداد برای ارتقای همه‌جانبه روابط را تشریح کرد. همچنین دو طرف در خصوص موضوعات مختلف مورد علاقه از جمله آخرین وضعیت افغانستان، سوریه، بحرین و یمن تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه پاکستان اقدام اخیر اتحادیه اروپا مبنی بر اشاره منفی علیه اسلام آباد در قطعنامه آن اتحادیه مرتبط با افغانستان اعتراض و ابراز نگرانی خود را اعلام کرد. به گزارش ایرنا، شاه محمود قریشی در ادامه دیدارهای خود با مقامات کشورهای مختلف و رؤسای نهادهای بین المللی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در نیویورک با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ملاقات و پیرامون تحولات منطقوی، وضعیت افغانستان و همکاری‌های دو جانبه رایزنی کرد. وی در این دیدار مراتب اعتراض و نگرانی پاکستان از اقدام اتحادیه اروپا برای اشاره منفی به اسلام آباد در قطعنامه اخیر این اتحادیه درباره افغانستان را به جوزپ بورل منتقل و این اقدام را بیهوده دانست. قریشی تلاش‌های پاکستان برای ارتقای صلح و ثبات در افغانستان، فداکاری‌ها در مبارزه با تروریسم و کمک‌های پاکستان برای اطمینان از خروج امن دیپلمات‌ها و دیگر اتباع خارجی از افغانستان را به اروپایی‌ها متذکر شد. وزیر امور خارجه پاکستان و نماینده عالی اتحادیه اروپا درباره شیوه‌های ایجاد همکاری‌های دو جانبه نزدیک‌تر بین اتحادیه اروپا و کشورهای همسایه افغانستان برای جلوگیری از بحران انسانی، فروپاشی اقتصادی و جلوگیری از خروج دست جمعی آوارگان از افغانستان بحث کردند. منابع رسانه‌ای از حملات جنگنده بمب‌افکن‌های ائتلاف متجاوز سعودی به مناطقی در یمن خبر دادند. به گزارش المسیره، جنگنده بمب‌افکن‌های ائتلاف سعودی صبح امروز 9 بار شهر العبدیه، 2 بار شهر حریب و 2 بار شهر رهبه واقع در ولایت معرب یمن را بمباردمان کردند. جنگنده‌های ائتلاف سعودی شهر اسیلان در ولایت شبوه در مرکز یمن را نیز در 4 نوبت هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش، منطقه المزاریق در شهر خب و شعف ولایت جوف در شمال یمن هم در 2 نوبت هدف حملات جنگنده های ائتلاف سعودی قرار گرفت. از سوی دیگر، نیروهای وابسته به ائتلاف سعودی طی شبانه روز گذشته با حملات توپخانه‌ای و موشکی خود 197 بار آتش‌بس الهدیده در غرب یمن را نقض کردند. منابع فلسطینی از شهادت حسین مسالمه، اسیر آزاده فلسطینی در شفاخانه در رام‌الله بر اثر اهمال پزشکی صهیونیست‌ها خبر دادند. به گزارش فلسطین الیوم، کمیته امور اسرا و آزادگان فلسطین شامگاه چهارشنبه از شهادت حسین مسالمه، اسیر آزاده فلسطینی در پی وخامت حالش خبر داد. بر اساس این گزارش، این شهید فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سرطان خون مبتلا شده بود، اما صهیونیست‌ها مدت‌ها مانع انتقال وی به شفاخانه شده بودند. مسالمه در نهایت ماه فوریه گذشته به شفاخانه هداسای رژیم صهیونیستی منتقل گردید و در پی شدت گرفتن وخامت حالش 10 روز پیش در شفاخانه در رام الله منتقل شد. حسین مسالمه اسیر فلسطینی در سال 2002 میلادی از سوی رژیم صهیونیستی بازداشت و به 20 سال حبس محکوم گردید و حدود 19 سال از دوران اسارت خود را سپری کرده بود. گروه های فلسطینی رژیم صهیونیستی را مسئول شهادت مسالمه دانستند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد هزاران قبضه ماین و مهمات منفجر ناشده در اراضی بازپس گرفته شده از ارمنستان را خونسا کرده است. با گزارش خبرگزاری فارس، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه اعلام کرد بیش از 16,000 قبضه ماین و مهمات منفجر ناشده در 11,900 هکتار از اراضی بازپس گرفته شده از ارمنستان را کشف و خونسا کرده است. وزارت امور دفاع جمهوری آذربایجان در بیانیه با اشاره به آزادسازی مناطق قره‌باغ در سال گذشته اعلام کرد واحدهای مهندسی ارتش به همراه نیروهای نظامی ترکیه به کار برای پاکسازی ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در مناطق آزاد شده ادامه می‌دهند. این وزارتخانه تاکید کرد که ماین‌زدایی مسیرها برای اطمینان از حرکت ایمن موتورهای نظامی در حال انجام است و کار برای ایجاد جاده‌های جدید در مناطق کوهستانی انجام می‌شود. و وزیر امور خارجه کیوبا گفت آمریکا برای مطرح کردن ادعای صلح جهانی فاقد صلاحیت اخلاقی است و با قطب بندی جهان به دو گروه تسلیم پذیر و تسلیم ناپذیر در برابر سلطه طلبی واشنگتن اشتباه بزرگی مرتکب می شود. برنو رودریگز وزیر امور خارجه کیوبا در 76مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به رویکرد تفرقه انگیز آمریکا و اقدامات مداخله جویانه این کشور در آمریکای لاتین خاطر نشان کرد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میداند که بزرگترین تهدید برای حیات خلوت این کشور همان خودبندی سیاسی است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
شننده دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی ما بودین. در ساعت 9 به وقت ایران، 10 به وقت افغانستان و همچنین در ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان هم دو بخش خبری داریم که می توانید شننده این بخش ها باشید. از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت می کنیم شننده برنامه انیسه تنهایی باشند به مدت 15 دقیقه.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. دوستان و همراهان گرامی، سلام بر شما، روزتان بخیر و نیکی. باز هم مثل همیشه با شما هستیم از برنامه انیس تنهایی تا کتابی نو را ورق بزنیم. عزیزان، امروز می‌خواهیم کتاب چراغ لاله، حکایت زندگی علامه اقبال لاهوری را خدمتتان معرفی کنیم. نویسنده این اثر فرهاد حسن‌زاده است و انتشارات نشر و تحقیقات ذکر این کتاب را چاپ و منتشر کرده است. کتاب چراغ لاله روایتی داستانی و مختصر از زندگی حکیم اقبال لاهوری است که برای عموم مردم نوشته شده است. نام کتاب از شعر معروف اقبال گرفته شده است که برای استقلال پاکستان سروده: چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم، جان من و جان شما. علامه محمد اقبال لاهوری، شاعر، فیلسوف، سیاستمدار و متفکر بزرگ جهان اسلام و کشور پاکستان بود. اقبال در کنار اشعار زیادی که به زبانهای فارسی و اردو سروده است، یکی از فیلسوفان بزرگ اسلام نیز به شمار می رود که منبع فکرشان با قرآن ارتباط دارد. از او آثار متعددی باقی مانده است، از جمله علم الاقتصاد، تاریخ هند، احیای فکر دینی در اسلام، سیر فلسفه در ایران و چندین اثر ادبی منظوم به زبان فارسی و اردو. اقبال در عرصه سیاست نخستین کسی بود که ایده یک کشور مستقل را برای مسلمانان هند مطرح کرد که در نهایت منجر به ایجاد کشور پاکستان شد. اقبال در این کشور به طور رسمی شاعر ملی خوانده می شود. در بخشی از کتاب چراغ لاله می خوانیم روزهای آخر بود. اقبال مثل مسافری پیر و خسته که انتظار بکشد، گوش به تیک تاک ساعت و چشم به دو ریله موازی زمان و مکان داشت که ناگهان آمد. لحظه ها به کندی می گذشت. همه در انتظار سپیده صبح بودند. صبحی پر از امید و امید و تنها امید. صدای اذان مسجد مثل نسیمی نرم و سبک و داخل خانه وزید. اقبال لحظه ای چشم باز کرد و به سقف خیره شد. گویی صدایی از آسمان ها شنیده بود. از آن اوج گرفت. اشهد ان لا اله الا الله. اقبال در دل گهواره زمین خفت. اما خفتن او با خفت نبود. او خفت در حالی که همیشه با مردم راز می گفت. راز یکی شدن و پی بردن به خودی خود. تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که همچنان با برنامه خودتان انیس تنهایی همراه و همدل هستید. در این لحظه از برنامه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب خوش آمدید. گفتیم که از نخستین صده های اسلامی، کتاب سازی و کتاب آرایی مورد توجه مسلمانان بود و کاتبان از امتیازهای رسمی و اقتصادی برخوردار بودند. ورقان صنف شناخته شده‌ای در جامعه ایران بودند، چنان که در کهن‌ترین فرهنگنامه‌ها سرفصل‌های درباره کتاب و کتاب آرایی گشوده شده و اطلاعات کاملی درباره آنها آورده شده است. مهارت‌های کتاب سازی و کتاب آرایی بر 5 مهارت استوار است که عبارتند از تهیه کاغذ، تهیه مرکب، خط و خوشنویسی، جلد سازی و تذهیب و آرایش کتاب. کاغذ در نیمه نخست سده دوم هجری در شرق عالم اسلامی یا خراسان توسط اسیران چینی ساخته شد و به سرعت در خراسان و دیگر سرزمین‌های اسلامی رواج یافت. این تجارت به جایی رسید که از جمله کالاهای صادراتی و تجاری عالم اسلام کاغذ بود. نیاز مداوم اهل کتاب و کتابت در درون تمدن اسلامی رونق کاغذ و کاغذگری را فزونی داد. همین طور نیاز اهل کتاب و کتابت سبب شد تا در سده‌های میانه و پس از آن در عهد تیموریان و صفویان کاغذگران به جنبه‌های زیباشناختی در زمینه تولید کاغذ بیاندیشند و انواع گونه‌های کاغذهای الوان و هنری را فراهم آورند. ابن ندیم از علمای قرن 4 هجری در کتاب الفهرست از 6 نوع کاغذ که در عهد او معروف بوده سخن می‌گوید. یکی از آنها کاغذ خراسانی است که در عهد بنی امیه یا بنی عباس معمول شده است. کاغذ خراسانی به چند گونه همچون سلیمانی، تلهی، نوحی، فرعونی، جعفری و طاهری تقسیم می شده است. مسلمانان انواع مرکب و لیقه، مداد و مرکب‌های رنگین را شناخته و آزموده بودند. در کهن‌ترین متون اسلامی سخن از مرکبی به میان می‌آید که یکی از اجزای آن یاقوت بوده و بر اثر آبدیدگی کاغذ مغشوش نمی‌شده است. همینطور در متون سده‌های میانه از مرکبی یاد می‌شود که مانند پر تابوت رنگارنگ بوده است. ایجاد انواع متناسب خامه قلم با انواع خطوط ششگانه یا هفتگانه، فراهم کردن انواع دوات، مرکبدان، آماده کردن گونه های قلمدان و قلم پاک کن و نظایر آنها، همه مؤید و مؤکد تأمل پیشینیان در زمینه ابزار و اسباب کتابت بوده است. خط و مهارت خوشنویسی یک عنصر مهم در کتاب سازی است که دارای جنبه های متعدد است. در فرهنگ اسلامی ایرانی خط اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. خوشنویسی اسلامی و بیش از آن خوشنویسی ایرانی تعادل میان تمامی اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن ایجاد می کند. تعادل میان مفید و مورد مصرف بودن از یک سو و پویایی و تغییر شکل یابندگی آن از سوی دیگر، تعادل میان قالب و محتوا که با آراستگی و ملایمت تمام می تواند شکل مناسب را برای معانی مختلف فراهم آورد. تجلید و جلدسازی از دیگر فنون ضروری کتاب و کتابسازی محسوب شده و در میان جوامع اسلامی به موازات هنرهای مربوط به کتابسازی رشد و ترقی کرده است. صحافان در عالم اسلامی انواع گوناگون جلد را ساخته و از چوب، چرم، پارچه و کاغذ گونه های بسیار نفیس و هنری جلد را می ساختند. توجه کتابسازان به صحافی و جلدسازی سبب شد تا انواع و گونه های جلد در تاریخ کتاب آرایی به وجود آید. جلدهایی همچون ابری، چوبی، روغنی، ساغری، سوخت، سوزنی بومچرمی، صدفکار، ضربی، قلمکار و مانند آن. برخی از این جلدها به عنوان نمونه های عالی و نفیس در تاریخ جلدسازی در عالم صحافی محسوب شده و امروزه زینت بخش موزه های جهان است. و اما آخرین مورد تذهیب است. نقاشی، تصویرگری، آذین بندی و به طور کلی تمامی آرش های مربوط به کتابسازی در ایران و جهان اسلام امری معمول و شناخته شده بوده که به نام تذهیب معروف شده است. نمونه های گوناگون و چشم نواز این هنر در کتاب های فنی، فرهنگنامه ها، آثار طبی، طبیعت شناسی و کشاورزی و جز آن همچنین کتاب های ادبی و دیوان شاعران به کار رفته و آثار بجامانده از گذشته از سرانگشتان هنرمندان ایرانی در طول تاریخ حکایت می کند. هنر تذهیب در کنار خوشنویسی و نقاشی ایرانی سه رکن اصلی در چرخه هنر کتاب‌آرایی ایران در دوران اسلامی به شمار می آید. پس از ظهور اسلام و اسلام آوردن مردم در کشورهایی همچون ایران، عمدترین و مهمترین کتابی که مورد توجه هنرمندان واقع شد قرآن کریم بود. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب بودید. تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید و تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
تا ظهر مشغول گشت و گذار در جنگل شدند و بعد از آن کنار نهری که در جنگل جاری بود نشستند تا هم استراحت کنند و هم نهار بخورند. عمو سامی بساط کباب برایشان پهن کرد. هیزم جمع کردند و آتشی به پا کردند. مانی خیلی خوشحال بود. حس می کرد چقدر این خوشحالی حقیقی است. اولین بار است که از صمیم قلب می خندد. چقدر پیش این آدم ها خوشحال است و به هیچ چیز دیگری فکر نمی کند. مانی به همراه ایلیا هیزم جمع می کرد و ترانه مورد علاقش را می خواند. وقتی آتش روشن کردند، دور آن می چرخیدند و بازی می کردند. عمو سامی ماهی هایی که از قبل آماده کرده بود روی آتش گذاشت. مانی و ایلیا از فرصت استفاده کردند و به آب زدند. آب اینقدر خنک و گوارا بود که مانی مقدار زیادی از آن را نوشید و گفت اچه آب شیرین و خوشمزهیه. اینجا همه چیزو برای اولین بار تجربه میکنم. ایلیا گفت خب حالا اینقدر ندید بدید بازی در نیاد دیگه. عمو سامی قهقهی سر داد و گفت ایلیا این چه حرفیه؟ بذار راحت باشه. بعد رو کرد به مانی و گفت منم برای اولین بار که از این آب خوردم همینو گفتم. هر چقدر دوست داری بخور. اصلاً از این که احساس تو به زبون بیاری نترس. ایلیا شوخی میکنه. مانی هم که از خوشحالیش چیزی کم نشده بود گفت اما من از این حرفا ناراحت نمیشم. اینقدر حرف شنیدم که این جمله ها برام بهترین جمله های دنیا است. عمو سامی گفت تو پسر خیلی خوبی هستی. مانی در حالی که آب بازی میکرد گفت دیگه اینجوری هاییم دیگه. من فقط میخوام به فکر خودم و خانوادم باشم. دعوای دیروزم با اون مرده هنو یادم نرفته. درسته که اون بهم توهین کرد. ولی خب منم حرفای بعدی به ایستد. عمو سامی گفت حالا سر فرصت در مورد دعوات حرف میزنیم. فعلا بیاین این کبابای داغ و خوشمزه رو بخورین و حالشو ببرید.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
از کودکان نازنین سرزمین افغانستان، از آینده سازان میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم شننده برنامه خودشان شاپرک باشند.
قطره باران، هر دانه ای از برف، اندازه دریا دارد برایم حرف. این آفتاب گرم، آن جنگل روشن، یک هدیه زیباست از تو خدای من. بسم الله الرحمن الرحیم. سبد سبد گل سلام، تقدیم به شما گلهای زیبای خانه ها. سلام و هزاران سلام، تقدیم به شما نازنینای دوست داشتنی. دختره مهربان، بچه های پرنشاد، سلام سلام سلام. یک سلام گرم و مخصوص هم تقدیم میکنیم به کلانه عزیزی که همیالی صدای ما رو میشنون. روزتان بخیر و نیکی باشه. خوب خنده خاله چیال دارین؟ سرحال هستین؟ الهی که همیشه جور و سلامت باشین، خنده روی لبایتان باشه و سرحال و پر انرژی باشین. امروز هم همراه خودتان هستیم و مدت 15 دقیقه انشالله که 15 دقیقه خوب و شیرین همراه هم داشته باشیم و برتان میگم با شاپرک برنامه خودتانم بسیار خوش آمدید. تشکری مخصوص از دوستایی که به برنامه خودشان پیامک روان کردن هم باید داشته باشم. وقتی پیامکایتان به دست ما میرسه ما بسیار خوش میشیم. درست است که پیامک‌ها به اندازه یک خط طولانی نیست، ولی بر ما رقمی است که یک خط پرمهر از طرف شما دوستای عزیز به دست ما رسیده. شما بر ما بسیار دوست داشتنی هستیم. اگه میخواین در برنامه خودتان سهم بگیرین و پیامکایتان روان کنین، این شماره ماست. اجازه بدین قبل از اینکه شماره را بگویم همین تلفن جواب بدم. بله،
ما پادشاه هستم، تو کی هستی؟
لطفا مزاحم نشویم. ای بابا توبه از دست بعضیا، دیده شده که یگان طفل خورد از روی بی‌اطلاعی تلفن میگیره و مزاحم دیگران میشه. ولی آدم کلان دیگه چرا؟ تازه چی میگه؟ من پادشاه هستم. توبه توبه. خب چی میگفتم؟ میخواستم شماره های پیامک برنامه را بگویم که شما پیامکتون را برنامه روان کنید. در افغانستان شماره ما ایست 07-9-4-7-1-7-1-4-4. خب اگه در ایران هستین دوسته، ای بابا، خب باشین که جواب بدون. بله بفرمایید.
درود و هزاران درود بر شما خاله شاپرک.
سلام، من خاله شاپرک نیستم، خاله شاپرک هستم. شما؟
من پادشاه هستم.
نه بخیر، شما خود ریزه نیستین که من بگویم ریزه هستین. نمیفهمین، از صدایتون معلوم است که کلان آدم هستین. ای کارتان هیچ خوب نیست که مزاحم میشین که ما پادشاه هستم.
سوگند یاد میکنیم که ما پادشاه هستیم و دروغ نمیگوییم.
خب پادشاه هستین که هستین، ما چطور کنم؟
ما را در برنامه خودتون مهمان کنید تا با کودکان سخن بگوییم.
آقای محترم لطفا دیگه مزاحم نشوین. ای بابا میبخشین دوستای قندم، چی میگفتم؟ شماره پیامک گفتم برای دوستایی که در افغانستان هستن و دوستایی که در ایران هستن هم این شماره ماست. میتونین پیامکتون رو روان کنین. 3-3-0-8-2-0-2-2-6. خب دوستای قندیم، امروز که برنامه شاپر، ای بابا دیوانیم کرد. آقا نمیشرمین؟ یعنی چی که تلفن میکنین که با پادشاه هستم؟
دختر گلم، جان مادر، ما هستم، تو چرا قصر قوار هستی؟ چی گپ شده؟
میبخشی مادر جان، من میالی سر برنامه هستم، پس هم باز برتان تلفن میکنم. میبخشین، با من خدا مادر جان.
با من خدا بچه.
میبخشین قنده خاله، چقدر بد بابا. الو مادر جان، ما سر برنامه هستم دیگه، بس پسا مرتون تلفن.
ما پادشاه هستیم نه مادرتان.
اوف اخ قنده خاله، شما یک موزیک بشنوین تا ما تکلیف ما با این پادشاه معلوم کنم. یعنی چی؟ دقیقه با دقیقه تلفن میکنه. دیگه خاله، برای خود ما هم کمی تعجب آور است، ولی همیالی یک مهمان با برنامه داریم. البته ما وعده قبلی خو نداشتیم. به هر حال من سلام میگم به خودتان و خوش آمد میگم ورودتان به برنامه. میشه که خودتان برای ما دوستای داخل خانه معرفی کنین؟
درود و هزاران درود بر کودکان چست و چالاک، من خزان خان هستم.
شما خوب پشت تلفن خودت پادشاه معرفی میکردین یادتان
هست؟ درست هست، درست هست. در تذکره نامم خزان خان هست، اما یک جایی در یک کتابی خواندیم که شاعری گفته بود پادشاه فصل ها پاییز.
خوب
ما هم خوشمون آمد، آیا پادشاهی برازنده ما نیست؟
چی بگویم؟ قندوی خاله، حتما میدونین که هر سال از چهار فصل تشکیل شده. خزان خانم یکی از همو فصل هست. از خودشون میخوایم که بیشتر در مورد خودشان بر ما صحبت کنند. خزان خان بفرمایید.
میشود که ما را پادشاه خطاب کنید؟ البته از خودتان استدعا دارم، لطف کنید و مرا که مهمان شما هستم پادشاه خطاب کنید.
بسیار خوب، خب پادشاه صاحب از خودتان بیشتر بر ما صحبت کنید، بفرمایید.
سپاسگزارم خاله بانو شاپرک. چنان که میدانید هر سال از چهار فصل تشکیل شده است.
بله،
فصل‌های بهار، تابستان و پادشاه خزان که ما باشیم و زمستان. من فصل سوم سال هستم و گمان میکنم که پادشاهی از آن جهت برازنده من است که خزان بله؟ فصل هزار رنگ است. شما در هیچ فصلی شکوه رنگ ها را چنان که در فصل خزان است نخواهید دید.
بله قندوی خاله، باید با این گپ پادشاه خزان خان موافقت کنم. واقعا فصل خزان از نظر رنگ ها خیلی متنوع است. کافیست که بمی درخت و برگوش با دقت سیل کنین تا رنگای مختلف ها ببینین. هر رنگی هست، حتی همی سبز نید.
خاله بانو شاپرک، بله؟ عارض هستیم که دوران پادشاهی ما با برگریزان همراه است. هوا کم کم سرد می شود و یک شاعر از خود شما انسان ها سروده است که
چه سروده است؟
سروده است که باد سرد آرام بر صحرا گذشت،
بح بح.
رفته رفته سبزداران زرد گشت.
بله بله، میگم پادشاه صاحب معلوم میشه که خودتان با شعر و شاعری هم علاقه دارین.
مقداری علاقه داریم، مضافن یعنی اضافه بر این بگویم که روزها هم کوتاه‌تر می شود.
بله قندوی خاله، وقتی که در فصل خزان هستیم روزها کوتاه‌تر میشه، هوا کم کم خنک میشه. باز ما باید مراقب چه چیزی باشیم؟
خاله بانو ما پاسخ بله؟ بدهیم، ما پاسخ بدهیم.
بله شما پاسخ بدین، چرا نه، بفرمایید.
لازم است که کودکان و خردسالان جامه های مخصوص به فصل پادشاهی ما را برتن کنند.
بله البته طفلای عزیز خوب و دقیق میفهمند، ولی خب خوب شد که شما هم گفتید. قندوی خاله، پادشاه خزان خان میگه باید به فصل خزان کالای مناسب بپوشین، چون که هوا کم کم خنک میشه، دیگه کالای نازک تابستانی نمیشه که بجانتان کنین. دوست عزیزم حتما میدونین که هر فصل میوه مخصوص به خودش هم داره. اجازه بدین که از پادشاه صاحب خزان خان پرسان کنیم که چی میوه‌ای داره. پادشاه صاحب، شما که فصل خزان هستین، میشه از میوه‌تون یک ذره بر ما بگوین؟ خب این فصل خزان چی میوه‌ای با خودش به همراه داره؟
باید بگوییم که رنگ رنگ میوه داریم. میوه‌های پر از خاصیت و طعم‌های گوناگون و لذیذ.
خب میشه چند تاشو نام ببرین؟
آره میشود. فلمسل انار،
خب
مالته، ناک، سیب های رنگ رنگ و بسیار دیگر از میوه های لذیذ و مزه‌دار.
درسته، یک شما بگویم خرمالو.
یادمان رفت.
بله بله. خب تشکر از شما پادشاه صاحب خزان خان که آمدیم به برنامه شاپرک.
شما نیز سپاس ما را بپذیرید که ما را در این برنامه مهمان نمودید.
خب چون خودتان خیلی مقبول گپ زدین و معلوم است که شعر هم زیاد خوش دارین، من با شما خدافظی میکنم، باز یک شعرم میخوانم. چی گفتین؟
ما رو خوش میسازید خاله بانو شاپرک، مزید امتنان است، میشنوی؟
بسیار خوب. پاییزه و پاییزه، برگ درخت می ریزه، هوا شده کمی سرد، روی زمین پر از برف، ابر سیاه و سفید به آسمان ها رسید. دسته دسته کلاغا میرن به سوی باغا، همه با هم یک صدا میگن قار قار قار. دوستای عزیزم، امروز در کنار شما بودیم با برنامه شاپرک و مدت 15 دقیقه. تشکر که ما را تنها نگذاشتین. دلتان خوش، لبتان خندان، پاییزتان مقبول و خداحافظ.
همچنان همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. با زمان پخش برنامه آینه حقیقت رسیدیم. این برنامه را تقدیم میکنیم به همه شما عزیزان شننده با مدت 20 دقیقه.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. در حقی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام.
آینه حقیقت.
شمیم یاد تو جان و جهان من را تازه می کند، ای همیشه بخشنده. با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما عزیزان شنونده. با افتخار با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظه های زیبای زندگیتان هستیم. بسیار خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً روی موج فضیلت و آگاهی شنونده ما باشید. امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیث ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب. بر اسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را. برادر محترمی پرسیدند چرا خداوند شیطان را با وجود آورد؟ شنونده محترمی پرسیدند آیا گناهان کبیره به هیچ عنوان بخشیده نمی شوند؟ و دوست عزیزی هم پرسیدند حکمت این که همیشه رشد و تعالی انسان در گرو سختی ها و کاستی هاست چیست؟ شما دوستان عزیز هم میتونید اگر سوالی در حوزه دین و مسائل اعتقادی دارید مطرح بکنید، پیامک بزنید به دو شماره 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. میریم سراغ اولین پیامکی که امروز به دست ما رسیده. برادر محترمی پرسیدند چرا خداوند شیطان را به وجود آورد؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. سلام عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه امروز، و میشنویم توضیحاتشان درباره این سوال.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدا شیطان به وجود نیاورده، خدا موجودی به نام جن خلق کرده و موجودی به نام انس. این جن و انس چون اختیار دارن، گاهی از اختیارشون سوء استفاده میکنن، میشن شیطان. حالا چه انسان باشه چه جن باشه فرق نمیکنه. من الجنة و الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. اینا وسوسه خناس. این وسوسه خناس ممکن از جن باشه، ممکن از انس باشه. شیاطین الجن و الانس تو قرآن داریم. بنابراین نکته اولین شد که خداوند شیطان خلق نکرده، خداوند جن خلق کرده و انس. اون بخش از اینها که از اختیارشون سوء استفاده میکنن و میرن در مسیر گمراه کردن مردم، وسوسه کردن مردم و بازداشتن مردم از راه حق، اینها میشن شیطان. و حالا چه جن باشن چه انس باشن فرق نمیکنه. مطلب دوم این که اگر بنا بود شیطان نباشه، وقت باید انسان و جن نباشه، چون فرض اینه که انسان موجودی است که داره اختیار باشه. خب اگر اختیار ازش بگیرن که نتونه گمراه کنه دیگران رو، نتونه شیطنت کنه، اون وقتی انسان نیست. پس اون چه تو ذهن این برادر عزیز هست مساوی است با حذف انسان از پهنه هستی، همطور حذف جن. فقط فرشته میمونه و سنگ و چوب و حیوان، همین دیگه تمام شد دیگه. این دو صنف و این دو نوع که از مهمترین و بلکه اشرف مخلوقات انسان هست، کلن از دایره هستی حذف میشن. مطلب این که آیا شیطان وجودش لطفه یا لطف نیست؟ مثل جهنم، آیا وجود جهنم لطفه یا لطف نیست؟ پاسخ این که هر دوشون لطفن. هم وجود جهنم لطفه، چون خیلی از انسانها رو از عقاب دور میکنه به ثواب نزدیک میکنه، خیلی از انسانها رو وادار میکنه که کار خوب انجام بدن، پس میشه لطف. از کارهای بد خیلی از انسانها رو جلوگیری میکنه، پس خود وجود جهنم میشه لطف. وجود شیطان هم از این جهت که باعث رشد انسان میشه، از این جهت لطفه. اگر شیطان نبود انسان هنر نکرده بود که. اون زمانی انسان میتونه پهلوان باشه، میتونه رشد کنه، میتونه بگه من کار مهمی انجام دادم که یک حریفی داشته باشه، یک دشمنی داشته باشه، صحنه امتحانی براش باشه. و یعنی بدون امتحان کسی، من شاگرد اولم. چیکار کردی شاگرد اول شدی؟ که شاگرد اوله زمانی که امتحان برگزار بشه. و شیطان وسیله امتحان انسانه. تو این امتحان هاست که انسان ها رشد میکنن، تو این امتحان هاست که انسان ها دوست دشمن رو میشناسن، با شیطان گلاویز میشه، گاهی او انسان زمین میزنه، گاهی انسان شیطان زمین میزنه. این باعث رشد و تکامل انسان میشه. اما اگه شیطان نبود دیگه مثل میمونه که یک کشتیگیر بگه من پهلوان و قهرمان کشتی در کل عالمم. بگن خب با کی کشتی گرفتی؟ بگه با هیچ کس. چطور قهرمان شدی؟ نه دیگه، قهرمان زمانی است که یک حریف داشته باشه. شیطان در واقع حریف انسان هست، اون کیسه بوکس انسان حساب میشه. من در بعدی هم که عرض میکنم اینه که اگر شیطنت نبود اون وقت اون خوبی ها هم مشخص نمیشد. به تعبیر دقیق تر و تعبیر علمیش اینه که شیطان و شیطنت حاشیه های صراط مستقیم رو تشکیل میدن. شما در یک کویر بی انتها اگر دو طرف برای جاده نباشه، جاده باقی نمیمونه. صراط مستقیم زمانیست که کناره داشته باشه، اون شانه خاکی داشته باشه، شانه داشته باشه. شیطان به منزله شانه های صراط مستقیمه، یعنی از اونجا انسان از صراط مستقیم خارج میشه. وقتی به حوزه از کنم فعالیت شیطان که میرسه از صراط مستقیم خارج میشه. پس خود وجود شیطان و فعالیت های شیطان اون حاشیه های صراط مستقیم و کنارهای صراط مستقیم رو میرسونه که انسان میتونه تشخیص بده کجا صراط مستقیم و کجا صراط مستقیم نیست.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. النبي صلى الله عليه وآله تعرف إلى الله تعالى في الرخاء يعرفك في الشدة. خود را معرفی کن، آشنا کن به خدای متعال در هنگام آسایش، گشایش، تا اینکه خدای متعال با تو آشنایی کند، تو را بشناسد در هنگام شدت. اینجور نباشد که وقتی شدتی پیش میاد، ادارک بو فی الفلک دعو الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الالبر اداهم شرکون، اینجوری نباشد که در حال شدت و گرفتاری با خدای متعال درد دل کنیم، به خدا پناه ببریم، اما در وقت گشایش و راحتی و سلامت خدا رو فراموش کنیم. اینجوری نباشه. در هنگام گشایش و راحتی با خدا مرتبط باش، تعرف یعنی خودت رو آشنا کن با خدای متعال، خودت رو معرفی کن به خدای متعال، مرتبط باش با خدای متعال، تا اون وقت در هنگام شدت هم خدای متعال تو رو از یاد نبره و ملاحظه و مراعات تو رو بکنه. اذا سألت فاسأل الله. وقتی بنا شد چیزی به طلبی و بخواهی، از خدا بخواه. از غیر خدا مطالبه نکن مگر به عنوان واسطه، که باز هم انسان از خدا میخواهد، منتها وسائطی در زندگی وجود داره، انسان به این وسائط مراجعه میکنه، مثل واسطه طبیب. به طبیب هم که مراجعه میکنید، در واقع باید شفا رو از خدا بخواهید. اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. از خدای متعال کمک بخواه. چرا؟ فقد مضى القلم بما هو کائن. تقدیرات الهی همه سرنوشت من و شما رو مقدر فرموده است نتیجه این است که فلو جهد الناس و ان ينفعوک به امر لم یکتبه الله لک لم یقدروا علیه. اگر همه دنیا هم جمع بشن خیری به تو بخواهند برسانند که خدا اون خیر رو برای تو ننوشته است و مقدر نفرموده است، نمیتوانند این کار رو بکنن. ولو جهدوا ان یضروک به امر